صفحه 27. مهمانخانه‌چی که تا آن موقع برای ناشناس قائل به احترامی بزرگ بود، زیرا تصور می‌کرد یکی از بزرگان است، وقتی دید وی بدون پرداخت حساب مهمانخانه حرکت کرد، یک مرتبه احترام او مبدل به نفرتی شدید شد و عقب او دوید و بانگ زد: حساب شما ماند، مگر حساب خود را نمی پردازید؟ مرد ناشناس برگشت و خطاب به نوکر خود کرد که سوار اسب شده بود، گفت: بدذات، حساب او را بپرداز و صدایش را خاموش کن. نوکر دو سه پول نقره مقابل پای مهمانخانه چی انداخت و عقب ارباب خود تاخت کرد. دارتونیان از مطبخ و به نوبه خود عقب نوکر دوید و بانگ زد: ای بی غیرت، توقف کن! ای فرومایه، اگر جرأت داری اینطور نگریز! ولی ضعف ناشی از زخم‌ها طوری بود که جوان گاسکان نتوانست بیش از 10-15 قدم دوندگی کند و به زودی صدا در گوش‌های او پیچید و سرش به دوار افتاد و خون مقابل چشم‌های او را گرفت و وسط خیابان افتاد. ولی همچنان فریاد می‌زد: ای بی غیرت، توقف کن! ای فرومایه، اگر جرأت داری بیست! لیکن نوکر و ارباب توجهی به فریادهای جوان نکردند و با سرعت دور شدند. مهمانخانه‌چی به دارتونیان نزدیک گردید و برای اینکه با او آشتی کند گفت: راست میگویید و این شخص مردی فرومایه بود. دارتونیان گفت: بلی، بسیار بی غیرت بود، ولی او خیلی جوان بود. مهمانخانه‌چی پرسید: کرا میگویید؟ دارتونیان گفت: مایلیدی را میگویم. و بعد از این حرف یک مرتبه دیگر از حال رفت. مهمانخانه‌چی در دل گفت: افسوس که من امروز هم ارباب و نوکر را از دست دادم و هم آن زن جوان را. ولی هرچه باشد وجود این جوان مقتنم است و باید کوشید که وی چند روز در این مهمانخانه بماند و 11 اکو پول خود را در اینجا خرج کند، ولااقل این یکی را نباید از دست داد. مهمانخانه چی که بعد از تفتیش جیبهای دارتونیان می دانست که وی 11 اکو پول دارد، می اندیشید که هرگاه دوره بیماری و نقاهت او 11 روز طول بکشد، آن مبلغ را خرج خواهد کرد. ولی این پیشبینی بدون کسب نظریه از دارتونیان صورت گرفت، زیرا جوان گاسکان برخلاف مهمانخانه چی نمیخواست 11 روز در آنجا توقف کند و مجموع مایه خود را به مصرف برساند. صبح روز دیگر در ساعت 5 دارتونیان از خواب بیدار شد و از اتاق فرود آمد و به آشپزخانه رفت و درخواست کرد که بعضی از ادویه طبی را برای او فراهم نمایند و هاکذا نوشیدنی و روغن زیتون هم برای وی بیاورند. شاگردهای آشپزخانه گفتند که در این موقع دوافروشی باز نشده که بتوان دارو خریداری کرد. دارتونیان مجبور شد آنقدر صبر نماید تا اینکه دوافروشی باز شود و ادویه‌ای را که خواسته بود برای وی فراهم کردند. آن وقت نسخه‌ای را که از مادر گرفته بود مقابل خود نهاد و از روی نسخه مزبور مرهم مخصوص را که میبایست اثری مقرون به اجازه داشته باشد تهیه کرد و روی زخم ها مالید. یکی از معجزات نسخه مزبور این بود که بعد از هر دوره مالیدن دوا میبایست که به وسیله آب نیم گرم به اصطلاح اطبا کمپرس کنند و دارتونیان بدون اینکه کمکی از هیچ یک از خدمی آشپزخانه دریافت کند، کمپرس ها را نیز خود به انجام رسانید. آن وقت بر اثر معجزات آن مرهم و شاید به مناسبت اینکه دارتونیان هیچ طبیبی را احضار نکرد و از هیچ پزشکی کمک نگرفت، همان شب زخم‌های او سر به هم آورد و علائم بهبود در آنها هویدا گردید و صبح روز بعد به پا خاست و توانست راه برود. آنگاه نوبت آن فرا رسید که حساب مهمانخانه چی را بپردازد. در تمام مدتی که دارتونیان در آن مهمانخانه بود، جز نوشیدنی و روغن زیتون و چیزهای دیگر که برای مرهم می‌خواست، کالایی به مصرف نرسانیده بود که بهای آن را بپردازد. اما در عوض اسب زرد رنگ وی از این فرصت یعنی از پرتی حواس صاحب خود استفاده کرده، سه برابر غذای عادی یونجه تناول نموده بود. یا اینکه مهمانخانه چی میگفت که اسب مزبور سه برابر علیق روزانه خود یونجه مصرف کرده، زیرا از جسه و وزن اسب بعید بود که آن همه علیق مصرف نموده باشد، و چون در این موارد نمیتوان از خود اسب تحقیق کرد که آیا این گفته واقعیت دارد یا خیر، دارتونیان مجبور بود که بهای آنچرا که صاحب مهمانخانه میگوید بپردازد. لذا دست به جیب نمود تا اینکه کیسه مستعمل خود را که مبلغ 15 اکو در آن یافت میشد بیرون بیاورد و حساب مهمانخانه چی را بدهد. دارتونیان کیسه مستعمل را که از مخمل بود از جیب خارج کرد، ولی هرچه جستجو نمود نامه ای را که پدرش برای آقای تروی نوشته بود ندید. دارتونیان بدون تصور نمی کرد که کاغذ مزبور مفقود شده باشد و شروع به کاوش جیب ها و خورجین خود کرد، و نه یک مرتبه و دو مرتبه، بلکه نزدیک 20 مرتبه جیب های خیش و خورجین و حتی جوف لباس و فاصله فیما بین رو و آستر آن را کاوش نمود که مبادا به جهتی نامه از جیب او لغزیده در بین رو و آستر جا گرفته باشد. ولی هرچه بیشتر کاغذ را می جست کمتر می یافت، تا بالاخره هنگامی رسید که مجبور شد اعتراف کند که کاغذ مزبور به راستی مفقود شده است. آن وقت خشمی بزرگ و غضبی توأم با ناامیدی، مانند غضب کسی که مجموع هستی خود را بر اثر خیانت یک نفر از دست داده، بر او چیره گردید. زیرا نامه مزبور هستی دارتونیان را تشکیل می داد و نه فقط در حال حاضر مجموع دارایی او بود، بلکه اساس دارایی و سعادت آینده وی هم بر محور آن نامه دور می زد. زیرا دارتونیان به وسیله آن نامه می بایست که آقای تروی را ملاقات کند و با آن نامه می خواست راه سعادت را باز یابد و خود را به مقامات بالا برساند. چیزی نمانده بود که خشم شدید دارتونیان سبب شود که وی مجبور گردد یک مرتبه دیگر از آن نسخه معجزه‌آسا استفاده نماید و مبلغی بابت دوا و نوشیدنی و روغن زیتون بپردازد. هرچه خشم دارتونیان افزون می‌گردید، بر وحشت مهمانخانه‌چی و زن و شاگردان او می افزود، زیرا دارتونیان تهدید می‌کرد که اگر نامه او پیدا نشود همه چیز را خواهد شکست و همه کس را خواهد کشت. زیرا زن مهمانخانه‌چی برای احتیاط دسته جارو را به دست گرفته بود و خود مهمانخانه‌چی نیزه‌ای به کف آورد و شاگردان او چماق به دست گرفتند که بار دیگر از آن چوب‌های موثر در صورت لزوم استفاده نمایند. دارتونیان فریاد زد: نامه مرا بیاورید، نامه مرا بدهید، وگرنه همگی شما را مانند بلدرچین به سیخ خواهم کشید. متاسفانه یک مانع وجود داشت که نمی‌گذاشت دارتونیان تهدید خود را به موقع اجرا بگذارد، و آنهایی را که در مهمانخانه بودند مانند بلدرچین‌هایی که در آشپزخانه دیده می‌شد به سیخ بکشد، و آن اینکه در حین نزاع شمشیر او را شکسته بودند و قبضه شمشیر بیش از یک وجب تیغه به دنبال خود نداشت که مهمانخانه‌چی با دقت آن را در غلاف دارتونیان قرار داده بود و از بقیه تیغ برای سیخ کباب در آشپزخانه استفاده نمود. وقتی دارتونیان شمشیر خود را از غلاف بیرون کشید که تهدید خیش را عملی کند، دید که قسمت بزرگ شمشیر او ناپدید گردیده و جز تیغه کوتاهی به قبضه متصل نیست. با اینکه شاید دیگری از این واقعه به خنده می‌افتاد و موضوع با شوخی و آشتی همگانی خاتمه می‌یافت، خشم دارتونیان کاسته نشد و بیش از پیش تهدید کرد که در صورت پیدا نشدن نامه همه را خواهد کشت و مهمانخانه را ویران خواهد کرد. از بس اندوه و خشم دارتونیان واقعی جلوه می‌نمود که مهمانخانه چی مردد شد و با خویش گفت: شاید این جوان راست میگوید و نامه او مفقود شده، و لذا نوک نیزه را پایین آورد و گفت: آیا واقعا شما نامه ای گم کرده اید؟ در این صورت باید فهمید که این نامه چه شده است. دارتونیان بانگ زد: یا للعجب، مگر در گوش خود پنبه گذاشته اید؟ مگر این همه که میگویم نامه من گم شده است نمیشنوید؟ این را هم بدانید، نامی من یک نامی معمولی نیست که گم شدن آن اثر و اهمیت نداشته باشد. این نامه دارای عنوان آقای تروی می باشد و هرگاه شما این نامه را پیدا نکنید، خود آقای تروی نامه خیش را پیدا خواهد کرد. از این حرف مهمان خانچی واقعا ترسید، زیرا در آن موقع در فرانسه 3 نفر بودند که مردم از آنها ملاحظه می کردند. اول لویی 13 پادشاه فرانسه و دوم کاردینال دورشلیو صدر اعظم او و سومی آقای تروی که بلخص بین نظامی ها خیلی شهرت داشت. معهازا بورژواها، یعنی طبقه فیما بین اشراف و زارعین که عرفاً میتوان آنها را طبقه متوسط یا طبقه شهرنشین نامید، همه برای او خیلی قائل به احترام بودند، زیرا میدانستند که هم مردی شجاع است و هم نزد لویی 13 بسیار منزلت دارد. از این 3 نفر گذشته مردم نام یک مرد 4 را هم می بردند که موسوم به جناب قدوسی معاب جوزف بود. جوزف مردی روحانی به شمار می آمد که مکرر در فرانسه ریاست صومعه های بزرگ و از آن جمله صومعه معروف ژاکوبن را داشت. این مرد روحانی را به عنوان قدوسی معاب سیاه نیز می خواندند، زیرا به ندرت اتفاق می افتاد که از دهان این مرد فرمانی صادر شود و آن فرمان متضمن حبس و بند نباشد، یا اینکه امری کتبی بنویسد و در آن امر رقم قتل 1 یا چند نفر تحریر نشده باشد. برخی هم عقیده داشتند که ریشلیو صدر اعظم فرانسه با تمام قدرت و سطوت خود در دست قدوسی معاب سیاه چون موم نرم است. کسانی قدم را از این مرحله فراتر نهاده می گفتند که ریشلیو صدر اعظم فرانسه با نفوذ و دسیسه های جوزف روی کار آمده و هرگاه او زیر بازوی صدر اعظم را نمی گرفت و نیروی روحانی ملت را به خدمت او نمی گماشت، محال بود که ریشلیو بتواند ترقی کند و به جایی که اکنون می بینیم برسد. ولی با اینکه پنهانی از نفوذ قدوسی معاب سیاه چیزها می گفتند، کمتر اتفاق می افتاد که کسی اسم او را بر زبان بیاورد و شاید از این نیروی مرموز که مانند قوه پریها و قولها چند و چونان معلوم نبود، بیش از قوه معلوم و آشکار آن می ترسیدند و همانگونه که عامه خلق از روی عادت یا فطرت بعضی از اسامی را بر زبان نمی آورند، این نام را هم ذکر نمی کردند. باری وقتی صاحب مهمانخانه دانست که نامه مزبور به عنوان آقای تروی بود، نیزه خود را دور انداخت و به زنش گفت که دسته جارو را دور بیندازد و خدمه مهمانخانه هم از روش ارباب خود پیروی کردند و چماق‌ها را دور کردند. مهمانخانه‌چی برای اینکه جهت یافتن نامه کمک کند به دارتونیان نزدیک شد و گفت: آیا در این نامه یک چیز گرانبها وجود داشته است؟ دارتونیان که گفتیم امیدوار بود به وسیله آن نامه در دربار ترقی نماید، گفت: سؤالی عجیب می کنید. اگر در این نامه یک شیء گرانبها نبود، من که برای یافتن آن این همه تفحص نمی نمودم و جوش نمی زدم. مهمانخانه‌چی از این جواب مضطرب شد و گفت: آیا در این نامه براتی بر عهده اسپانیا بوده یا اینکه از مبدأ اسپانیا براتی به عهده پاریس در آن وجود داشته است؟ دارتونیان که امیدوار بود به وسیله آن نامه بعدها از قبل دربار ثروتمند شود و پولهای گزاف به دست بیاورد، گفت: در این نامه یک برات بود بر عهده خزانه‌داری اعلی حضرت پادشاه فرانسه. وحشت مهمانخانه‌چی از آن حرف زیادتر شد و با نگاه‌های بیمناک اطراف را نگریست. دارتونیان وقتی دریافت که مهمانخانه‌چی واقعاً پریشان حال شده، از خشم فرود آمد و گفت: با اینکه در این نامه یک برات درشت وجود داشته، محاذا من برای پول آن زیاد دغدغه ندارم. و هنگام ادای آن کلمه یک مرتبه دیگر خودستایی نژادی خود را آشکار کرد، زیرا سکنه گاسکونی خودستا هستند. اما در این نامه چیزی هست که بیش از هر پول ارزش دارد و من ترجیح می دادم که 1000 پیسول پول نقد را گم کنم ولی این نامه را از دست ندهم. با توجه به امیدواری های بزرگ که دارتونیان از آن نامه داشت، هرگاه مبلغی گزافتر را نام می برد، گفتش قابل قبول جلوه می کرد. ولی عجب جوانی مانع از این بود که اغراقی بزرگتر بگوید و مثلا اظهار کند که حاضر بود 20,000 پیستول را از دست بدهد ولی آن نامه مفقود نشود. یک مرتبه برقی از چشمهای مهمانخانه‌چی درخشید و صورت او شگفته شد و گفت آقا، این نامه مفقود نشده است. دارتونیان گفت چطور مفقود نشده است؟ من به شما اطمینان می دهم که این نامه به خودی خود گم نشده، بلکه آن را بردند. آه، چگونه آن نامه را بردند؟ منظورم این می باشد که آن نامه را از جیب شما برداشتند. چه کسی این نامه را از جیب من برداشت؟ آیا اصیلزاده‌ای را که پری روز اینجا بود به خاطر دارید؟ بلی، آیا همان مرد را می گویید که؟ بلی، همون را می گویم. این مرد وارد آشپزخانه شد و کلیجه شما هم در آشپزخانه بود و وی چند دقیقه در آشپزخانه تنها ماند و لذا تردیدی نیست که نامه شما را این مرد رو بوده و من حتی حاضرم که در این خصوص با هر کس شرط ببندم. آه، این مرد نابکار نامه مرا رو بوده است؟ ولی با اینکه دارتونیان نسبت به آن مرد ابراز خشم کرد، گفته ی مهمان خانه چی را زیاد باور نمی نمود، زیرا می دانست که نامه مزبور به درد هیچ کس جز خود او نمی خورد. و به طریق اولا آن مرد که به نظر می رسید دارای بضاعت باشد، علاقه ای نداشت که چشم طمع به نامه او بدوزد. دارتونیان نه فقط تصور نمی کرد که آن مرد نامه او را سرقت نکرده، بلکه نسبت به خدمه مهمانخانه هم نمی توانست زنین شود، زیرا نامه او از لحاظ مادی هیچ ارزش نداشت و از نظر معنوی تنها برای خود او دارای ارزش بود. محاذا از مهمانخانه چی پرسید؟ آیا شما واقعا نسبت به این اصیلزاده بی ادب زنین هستید؟ مهمانخانه چی گفت؟ بلی آقا، و من عرض می کنم که به طور حتم سارق نامی شما این شخص می باشد. زیرا وقتی من بدو گفتم که عالی جناب یکی از وابستگان و مقربان آقای تروی هستید، آن مرد به فکر اندر شد و من به طور وضوح می دیدم که نگران گردیده است و وقتی شنید که شما نامی به عنوان آقای تروی با خود دارید، تقریبا متوحش گردید و از من پرسید که این نامه در کجاست و بلا فاصله به تنهایی وارد آشپزخانه شد، زیرا می دانست که کلیجه شما در آنجا می باشد. دارتونیان گفت در این صورت تردیدی نیست که سارق نامه من همین شخص است و من این موضوع را به تروی خواهم گفت. آقای تروی هم برای تنبیه این مرد سارق به شاه شکایت خواهد کرد. آنگاه دارتونیان با وقار و شکوهی زیاد 2 اکو از کیسه خود بیرون آورد و به مهمانخانه چی داد و مهمانخانه چی تعظیمی بزرگ کرد و در حالی که برای رعایت احترام دارتونیان کلاه را به دست گرفته بود، تا بیرون مهمانخانه او را مشایعت نمود و در آنجا جوان سوار بر اسب شد و به راه افتاد و بدون هیچ واقعه ناگوار دیگر خود را به دروازه سن آنتوان پاریس رسانید. در آنجا دارتونیان اسب خود را به مبلغ 3 اکو فروخت و باید تصدیق کرد که آن اسب را خوب به فروش رسانید، زیرا حیوان نجیب در طول راه بر اثر خستگی سفر خیلی ضعیف شده بود و به خصوص در آخرین منزل دارتونیان خیلی به اسب فشار آورد که زودتر به پاریس برسد و مال فروشی که دارتونیان اسب خود را به او واگذار کرد و 3 اکو دریافت نمود می گفت ارزش این اسب این اندازه نیست، ولی چون تا کنون یک اسب زرد رنگ به نظر نرسیده، این مبلغ را در ازای رنگ این اسب پرداختم. بعد از اینکه اسب به فروش رفت، دارتونیان ناچار پیاده شد و وسایل سفر را زیر بغل گرفت و قدم به محلات پاریس نهاد که بتواند اتاقی را که فراخور بضاعت او می باشد برای سکونت اجاره نماید. اتاق مزبور یک نوع پستو بود که در خیابان فسویور تحت لفظی یعنی خیابان قبرکنها نزدیک امارت لوکزامبورگ قرار داشت و چون در آن موقع هم مثل امروز قسمتی از کرای خانه را پیش می گرفتند، دارتونیان مبلغی پرداخت و در آن اتاق سکونت گزید. بعد از اینکه خیال جوان از حیث منزل آسوده شد، به رتق و فتق امور خصوصی خود پرداخت و بدون یراق‌هایی را که مادرش از یکی از کلیجه‌های به نسبه نو و جدید پدر جدا کرده پنهان به او داده بود، به کلیجه و سینه پوش خود دوخت و بعد از منزل خارج گردید و خود را به بازار آهنگرها واقع در کنار رود سن رسانید و یک تیغه نو به قبضه شمشیر خیش وصل نمود. سپس راه امارت لوور یعنی کاخ سلطنتی را پیش گرفت و از یکی از تفنگداران شاهی پرسید که منزل آقای تروی کجاست و در جواب به او گفتند که آقای تروی در خیابان ویو کولومبیه سکونت دارد و چون بین آن خیابان و مسکن دارتونیان فاصله زیاد نبود، جوان این برخورد را به فال نیک گرفت و به خود نوید داد که مسافرت او به پاریس مقرون به موفقیت خواهد گردید. در نخستین شبی که دارتونیان در منزل جدید خواست استراحت کند، حوادث مسافرت را به نظر آورد و متوجه شد که رفتار او در شهر کوچک مانک روشی پسندیده بوده، زیرا اجازه نداده که او را مورد تحقیر قرار دهند. بنابراین نسبت به گذشته پشیمانی نداشت و از وضع حال خود راضی و به آینده هم امیدوار بود. و طبعاً کسی که برخوردار از این سه آسودگی خاطر باشد، بدون نگرانی به خواب می رود. همچنان که دارتونیان بی اضطراب مانند دلیران ادوار باستانی خوابید و تا ساعت 9 صبح روز دیگر از خواب بیدار نشد. در آن روز بعد از اینکه لباس پوشید از منزل خارج شد تا اینکه خود را به منزل آقای تروی که طبق نظریه عده‌ای کثیر از فرانسوی‌ها و از آن جمله پدر دارتونیان سومین رجال فرانسه بود برساند. صفحه 36 2 در اتاق انتظار سکنی گاسکونی مسقط الرأس تروی او را به نام آقای ترواوی می‌خواندند. ولی خود او بعد از اینکه وارد پاریس شد خیش را تروی خواند و این نام روی او ماند. تروی وقتی زندگی اجتماعی خود را شروع کرد مانند دارتونیان یک شاهی رایج در جیب نداشت، ولی دارای سرمایه دیگر مرکب از تحور و هوش و موقع شناسی بود و از این سرمایه در بین خانواده‌های اصیل زادگان کوچک گاسکونی زیاد وجود دارد و اکثر پسران این خانواده‌ها از این سرمایه به مقدار زیاد از پدر به میراث می‌برند، به طوری که می‌توان گفت میراثی از این نوع که از پدر در گاسکونی به پسران می‌رسد خیلی بیش از میراث مادی و نقدی است که در ایالات دیگر مانند ایالات پریگورد نصیب اخلاف می‌گردد. شجاعت تروی خیلی زیاد و توأم با بی‌پروایی از همه چیز بود و اگر خوانندگان به تعبیر ما ایراد نگیرند می‌گوییم که اقبالی نیز بی‌پروا داشت، زیرا در آن دوره که ضربات شمشیر مانند باران یا تگرگ می‌بارید این مرد کشته نشده و از تمام مهالک جان به در برد و آن ضربات چون نردبانی گردید که تروی را پله پله در مدارج آن کیفیت مخصوص که نام عمومی آن مرحمت دربار است بالا برد و چون تروی موقع شناس بود از این نردبان چهار پله یکی بالا رفت. پدر تروی از دوستان وفادار هانری چهارم پدر لویی سیزدهم بود و در جنگ‌های مختلف بالاخص پیکارهایی که هانری چهارم با اتحادیه مقدس کرد با وفاداری و جان نثاری نسبت به هانری چهارم صمیمیت به خرج داد که آن پادشاه که زیاد پول نقد نداشت بعد از اینکه پاریس سقوط کرد و به تصرف هانری چهارم درآمد، پدر تروی را مجاز نمود که برای خود یک علامت خانوادگی انتخاب کند و می دانیم که در تمام عمر هانری چهارم از جهت پول در مضیقه بود یا اینطور نشان می داد که در مضیقه است و لذا خدمت وفاداران صمیمی را با تنخواهی که هرگز قرض نمی کرد و هیچگاه در خزانش به اتمام نمی رسید یعنی شوخی و بذل سرائی جبران می نمود. و آن علامت خانوادگی شیری بود که این کلمات را به دهان داشت: وفادار و نیرومندم. این علامت خانوادگی از لحاظ تحصیل حیثیت و آبرو خیلی ارزش داشت، ولی برای زندگی مادی فاقد ارزش به شمار می آمد و به همین جهت وقتی پدر تروی بعد از یک دوره خدمات طولانی و صادقانه درگذشت، برای پسر جز این علامت فامیلی و شمشیر خود میراثی باقی نگذاشت. ولی چون لویی 13 پسر هانری 4 کسانی را که جزو خدمتگزاران صمیمی پدرش بودند ارجمند می‌شمرد، لذا تروی کوچک پسر تروی بزرگ با این دو سرمایه، یکی علامت خانوادگی و دیگری شمشیر خود، وارد دستگاه لویی 13 پادشاه جوان فرانسه شد. تروی جوان در خدمت لویی 13 طوری به شعار علامت خانوادگی وفادار ماند و آنچنان از شمشیر خود استفاده کرد که لویی 13 برای او قائل به قیمتی زیاد شد. و با اینکه خود لویی 13 از شمشیر بازان بزرگ فرانسه به شمار می آمد، می گفت: هرگاه یک از دوستان من بخواهد مبادرت به دوئل نماید، من به آنها میگویم که بدون مرا و در درجه دوم تروی را به جای خیش جهت دوئل بفرستند و حتی میتوانم بگویم که بدون تروی را انتخاب کنند. علاوه‌ها لویی 13 نسبت به تروی خیلی علاقه داشت و البته این علاقه پادشاهی بود، یعنی بدون علتی خاص نمیتوانست باشد، معهازا علاقه به شمار می آمد. گفتیم بدون علتی خاص نمی توانست باشد و این گفته در خور توضیح است. چون در آن ایام تیره که اوضاع آشفته بود و نه فقط هر سال و هر ماه بلکه هر هفته و هر روز احتمال داده می شد که وقایعی روی بدهد، بزرگان علاقه داشتند کسانی از نوع تروی را اطراف خود جمع نمایند تا اینکه در روزهای خطر بتوانند از شمشیر و فداکاری آنها استفاده کنند. و هر قدر شمشیر آنها برانتر و وفاداری آنها بیشتر و شجاعت آنان زیادتر بود، به همان درجه بیشتر مورد تقرب قرار می گرفتند. در آن عهد بسیاری از اصیلزادگان می توانستند که کلمه دوم علامت خانوادگی تروی را برای خود انتخاب نمایند و علامت خانوادگی قرار دهند و بگویند که آنها نیرومند هستند. زیرا مردان شجاع در آن عصر که شجاعت وابسته به زور بازو و شمشیر زدن به شمار می آمد کم نبود. ولی کمتر اتفاق می افتاد که اصیلزادگان قادر باشند که به قسمت اول این علامت خانوادگی عمل نمایند و ثابت کنند که واقعا وفادار می باشند. تروی یکی از این اشخاص وفادار بود و لذا مانند او به ندرت یافت می شد. تروی مردی بود آنچنان وفادار که همچون سگهای نژاد انگلیسی موسوم به دوگ بدون چون و چرا از صاحب خود اطاعت می‌کرد و هیچ چیز جز اعضای صاحب خود نمی‌دید و از بامداد تا شامگاه چشم به چپ و راست دوخته بود که ببیند صاحب او از که ناراضی است تا اینکه به وی حمله ور شود. دوگ وقتی صاحب خود را از کسی ناراضی می‌بیند با دندان و چنگال به او حمله ور می‌شود و تروی هم وقتی لویی 13 را از کسی ناراضی می‌دید با دست‌های نیرومند خود او را از پا در می‌آورد. وقتی بازوی او برای از پا در آوردن کسی به حرکت در می‌آمد، مشروط بر اینکه وی مورد عدم رضایت لویی 13 قرار گرفته باشد، همچون یک اهرم بیروح و اتوماتیک بود و هیچ ملاحظه نمی کرد که شخصی که از پادر می آید کیست، و لذا افرادی برجسته و اسم و رسمدار از قبیله بم، مرور، پولترو و موره به دست او از پادر آمده بودند. در این اینکه تروی با صمیمیت به لویی 13 خدمت می کرد، منتظر فرصت بود که ترقی نماید و خود را به مقامات بالا برساند. تروی عزم داشت به محض اینکه اقبال از کنار او گذشت، با اینکه میگویند شانس بیش از 3 مو ندارد، با همان 3 او را به دست بیاورد و طوری محکم نگاه دارد که نتواند فرار نماید. و چون مصمم بود که هنگام عبور اقبال نخوابد و چشم به راه و گوش به زنگ باشد، لاجرم توانست که شانس را در آغوش بگیرد و لویی 13 او را فرمانده دسته تفنگداران خود کرد. و تفنگداران لویی 13 سربازانی بودند اصیل زاده و وفادار و متعصب که سپاهی مخصوص و مستقل به شمار می آمدند و وفاداری آنها نسبت به لویی 13 چون فرمانبرداری میلیون ها از هانری 3 یا وفاداری سربازان اسکاتلندی از لویی 11 می نمود.